با اعلام ساعت 10 بامداد به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. هواپیماهای اسرائیل در پی دستور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور شهر غزه را هدف قرار دادند. پس از انتشار گفتگو با شاکی پژمان جمشیدی، هنرپیشه سینما، پایگاه خبری روزنامه هم‌میهن به دستور نهادهای امنیتی مسدود شد. و در مرگبارترین عملیات پلیسی در ریو دو ژانیرو 64 نفر کشته شدند. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. آژانس دفاع مدنی غزه از کشته شدن دست کم 50 نفر در جریان حمله اسرائیل به غزه خبر داد که 22 تن از کشته شدگان کودک و زن هستند. به گفته محمود بسال، مدیر این نهاد، حدود 200 تن هم در این حمله ها زخمی شدند. آقای بسال اقدام اسرائیل را نقض فاحش توافق آتش بس خواند و گفت وضعیت در غزه وحشتناک است. هواپیماهای اسرائیلی روز سه‌شنبه و ساعتی پس از آنکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گروه افراطی حماس را به نقض آتش بس متهم کرد، به شهر غزه حمله کردند. دستور حمله به نوار غزه در پی تحویل بقایای پیکر بیجان یک گروگان اسرائیلی از سوی گروه افراطی حماس صورت گرفت، آن هم در حالی که بخش‌هایی از جسد آن گروگان پیشتر تحویل داده شده بود. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. در پی انتشار مصاحبه روزنامه هم‌میهن با فردی که شاکی پژمان جمشیدی بازیگر سینما و تلویزیون معرفی شده بود، پایگاه خبری این روزنامه به دستور نهادهای امنیتی از دسترس خارج شد. هم‌میهن در شماره روز سه‌شنبه 6 آبان گفتگویی با زنی جوان که از پژمان جمشیدی به اتهام تجاوز شکایت کرده بود منتشر کرد. محمد جواد روح، سردبیر روزنامه هم‌میهن، شامگاه سه‌شنبه به وبسایت جماران گفت از نهادهای امنیتی تماس گرفتند و گفتند که سایت را از دسترس خارج کردند و تاکید داشتند که تا اطلاع ثانوی در شبکه‌های اجتماعی روزنامه هم مطلبی بارگذاری نشود. او با اعلام اینکه این افراد دلیل این اقدام را ذکر نکرده اند گفت فکر نمی کند مسدود کردن وبسایت هم‌میهن هیچ ارتباطی با گزارش امروز در مورد پرونده پژمان جمشیدی داشته باشد. شامگاه سه‌شنبه وکیل پژمان جمشیدی هم با تایید خروج این بازیگر از ایران دلیل آن را انجام امور اداری خواند و به خبرگزاری فارس گفت او به زودی به کشور باز می‌گردد. دست کم 64 نفر روز سه‌شنبه در مرگبارترین عملیات پلیسی تاریخ ریو دو ژانیرو در برزیل کشته شدند. عملیاتی که نیروهای امنیتی علیه یکی از باندهای بزرگ جنایتکار تنها چند روز پس از پیش از میزبانی این شهر از رویدادهای جهانی مرتبط با اجلاس آب و هوایی سازمان ملل انجام دادند. در این عملیات 2500 نیروی پلیس و امنیتی در محله‌های فقیرنشین نزدیک فرودگاه بین‌المللی ریو شرکت داشتند. پلیس ریو دو ژانیرو معمولاً پیش از برگزاری رویدادهای بین المللی بزرگ عملیات گسترده‌ای علیه گروه‌های تبهکار انجام می‌دهد. فرماندار این شهر روز سه‌شنبه تأیید کرد که در عملیات اخیر 64 نفر از جمله 4 افسر پلیس کشته شدند، رقمی که بیش از دو برابر تلفات مرگبارترین عملیات پلیسی پیشین در ریو است. خبرها رو ادامه میدم با دو خبر از ورزش جوانان در ایران. فاطمه رستگارپور در رقابت‌های بوکس بازی‌های آسیایی جوانان بحرین با کسب مدال برنز به اولین مدال‌آور زن ایران در این رشته ورزشی تبدیل شد. خانم رستگارپور در طول این رقابت‌ها مقابل حریفانش پیروز نشد، اما با توجه به تعداد محدود شرکت کنندگان و قرعه استراحت با شکست مقابل حریف قزاقستانیش مقام سوم را کسب کرد. از زمان انقلاب اسلامی سال 57 تا اواخر دهه 90 خورشیدی ورزش بوکس برای زنان در ایران ممنوع شده بود. تیم هندبال دختران ایران هم در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان به میزبانی بحرین با پیروزی 43 بر 26 برابر هلند به عنوان قهرمانی این رقابت‌ها دست یافت. در این رقابت‌ها تیم‌های ایران، چین، هند، قزاقستان، هنگ کنگ، ازبکستان و تایلند به صورت دوره‌ای مسابقه می‌دهند و ایران پیش از برگزاری آخرین مسابقات قهرمانی‌اش را قطعی کرد. تیم هندبال دختران ایران در آخرین دیدار خود روز پنجشنبه 8 آبان ماه به مصاف هنگ کنگ خواهد رفت. و مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم نقطه به نقطه در مهر ماه امسال با افزایش 3.3% درصدی نسبت به ماه گذشته به 48.6% رسیده است. تورم نقطه به نقطه تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد. بر مبنای این آمار، خانوارهای ایرانی برای خرید مجموعی یکسان از کالاها و خدمات نسبت به مهر ماه سال گذشته 48.6% بیشتر هزینه کردند. مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه را 38.9% اعلام کرده است. و اما عربستان که تا مدت‌ها تنها به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت در جهان شناخته می‌شد، همینک با بلندپروازی‌های خود به دنبال جذب حمایت برای پروژه‌های عظیم در حوزه‌های هوش مصنوعی است. در همین راستا این کشور دست به برگزاری یک نشست بزرگ سرمایه‌گذاری بین‌المللی در ریاض زده است. بشنویم گزارش رو در این باره از مهدی طاهباز.
آغاز یک کنفرانس بزرگ سرمایه‌گذاری بین‌المللی توسط عربستان با محوریت هوش مصنوعی در ریاض که داووس صحرا لقب گرفته است. این کنفرانس روز سه‌شنبه 6 آبان آغاز به کار کرد و رهبران دست کم 20 کشور جهان در آن شرکت کردند. معاون رئیس جمهوری چین در صدر یک هیئت از وزیران این کشور همراه با بیش از 150 تن از شخصیت‌های دنیای بازرگانی بین‌المللی از جمله مهمانان این کنفرانس هستند. همچنین احمد الشر رئیس جمهوری موقت سوریه که در یک سال اخیر رهبری کشورش را در دست داشته به دعوت محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در این نشست حضور یافته است. دونالد ترامپ جونیور یکی از پسران رئیس جمهوری آمریکا و از مدیران ارشد گروه‌های تجاری خانواده ترامپ در کنار رؤسای شرکت‌های عظیم سرمایه‌گذاری آمریکایی هم در این کنفرانس حضور دارند. عربستان با بلندپروازی‌های خود به دنبال جلب حمایت برای پروژه‌های عظیم در حوزه هوش مصنوعی است و در حالی که تا مدتی پیش تنها بزرگترین صادرکننده نفت در جهان نامیده میشد، میکوشد با جلب سرمایه های کلان خارجی به کشور اقتصادش را متنوع کند. رئیس صندوق ثروت عمومی عربستان در آغاز این کنفرانس گفت سرمایه گذاری خارجی در این کشور در سال گذشته با 24% افزایش به حدود 32 میلیارد دلار رسیده است. برگزار کنندگان این کنفرانس ریاض گفتند که انتظار دارند در جریان این همایش قراردادهای میان صندوق سرمایه گذاری سعودی و شماری از شرکت های بین المللی در حوزه هوش مصنوعی امضا شود. در رقابت دولت‌های ثروتمند حاشیه خلیج فارس برای کسب برترین جایگاه در حوزه فناوری، عربستان مشتاق است یک بازیگر واقعی بویژه در زمینه هوش مصنوعی باشد. این کشور برای جلب جوانان خود به کار در این زمینه، حقوق‌های بالاتر از میانگین جهانی را برای متخصصان مستعد تعیین کرده و مشوق‌های مالی زیادی هم برای جذب کارشناسان خارجی در این حوزه در نظر گرفته است. کنفرانس جلب سرمایه خارجی در ریاض در آستانه سفر پیشروی محمد بن سلمان به واشنگتن برگزار می شود. او آخرین بار در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ به آمریکا رفته بود. آقای ترامپ در اولین سفر خارجی خود پس از بازگشت به کاخ سفید اواسط بهار امسال به ریاض سفر کرد و از دولت سعودی وعده گرفت که 600 میلیارد دلار در آمریکا سرمایه گذاری کند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، حضور پررنگ بازرگانان آمریکایی در کنفرانس کنونی ریاض نشان از اهمیت کریدور تجاری آمریکا و عربستان است.
مهدی طاهباز گزارش میداد. ادامه خبرها از رادیو فردا. فائزه هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور پیشین ایران، در گفتگوی تازه‌ای مرگ پدرش را حذف خواند و با رد نقش داشتن اسرائیل یا روسیه عوامل آن را داخلی دانست.
بالاخره وقتی یکی رو میکشن تو رأس حکومت، یعنی بالاخره بابا جایگاهش که پایین نبود که، بالاخره یه مجموعی با هم دیگه هم درگیرن تو این
قضیه. یعنی مثلا معتقد نیستی مثلا اسرائیل ترور کرد؟ نه
نه،
این اعتقاد
نه.
نداری
داخلیه؟
خب
نه، اعتقاد ندارم. البته بعضی حالا میگن که اسرائیل روسیه نمیدونم فلان از این حرفا، نه من معتقدم داخلیه. بابا یه جوری مانع بود دیگه براشون، یه جوری بعد جایگاهی هم نداشت که حرفش شنیده نشه، بتونن باهاش برخوردی بکنن، مثلا زندانش بکنن، نمیتونن این کارو بکنن، بنابراین بعد حذف میشد دیگه.
خانم هاشمی در این گفتگو در برنامه اینترنتی با عنوان ای کاش پخش شد، پدرش را مانعی در برابر برخی جریان‌ها دانست و گفت از نظر آنها او باید حذف می‌شد. و در پایان مروری بر چند خبر کوتاه. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفت برای مالک یک کشتی باری که سال گذشته در آب‌های خلیج فارس توقیف شده بود درخواست 170 میلیون دلار جریمه شده است. مجموعه از حمله‌های ایالات متحده آمریکا علیه قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام منجر به کشته شدن 14 نفر شد و وزیر کار جمهوری اسلامی ایران میگوید دولت در مرحله کنونی به دنبال حذف 15 میلیون یارانه‌بگیر از 27 میلیون شهروند برخوردار است. سپاسگزارم با ما همراه بودید.